اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار ساعت. در انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده که روز سه شنبه در 50 ایالت امریکا و پایتخت برگزار شد، حضور رای دهندگان پررنگ بود. در این انتخابات مردم در سرتاسر ایالات متحده به 26 والی و بیش از 6000 قانونگذار ایالتی رای می دهند. اما مهمترین بخش این انتخابات را رقابت برای کنگرس ایالات متحده تشکیل می دهد. در انتخابات روز سه شنبه تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و از جمع 100 کرسی مجلس سنای کنگرس ایالات متحده 35 آن به رقابت گذاشته شده است. در حال حاضر اکثریت کنگرس در دو مجلس نمایندگان و سنا در اختیار جمهوری خواهان است. نتایج انتخابات می تواند موازنه قدرت را در واشنگتن دی سی تغییر دهد و سرنوشت دو سال باقی مانده دوره کاری رئیس جمهور ترامپ را تعیین کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که برای به دست آوردن اکثریت در مجلس نمایندگان دموکرات ها فرصت دارند. در این حال جمهوری خواهان امیدوارند تا اکثریت خود را در مجلس سنای کنگرس حفظ کنند. در انتخابات میان دوره‌ای سال 2018 تعداد زنان نامزد بی سابقه خوانده شده است. طالبان رسما اعلام کردند که در نشست چند جانبه‌ای که در مورد افغانستان در روسیه دایر می‌گردد اشتراک خواهند کرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روشن ساخت که هیئت طالبان در این نشست در مذاکرات صلح دخیل نخواهد بود. مجاهد گفت که کنفرانس مسکو در مورد مذاکره با یک جانب خاص نیست، بلکه در این کنفرانس مباحثات سازنده روی یافتن یک راه حل برای پایان دادن به جنگ در افغانستان و خاتمه بخشیدن به حضور امریکایی ها در افغانستان است. روسیه از 12 کشور و طالبان دعوت کرده که در نشست مسکو که روز جمعه دایر می شود اشتراک کنند. ایالات متحده و افغانستان این دعوت را رد کردند. اما انتظار می رود پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان در آن حضور یابند. در حال که حکومت افغانستان در کنفرانس مسکو حاضر نخواهد بود، شورای عالی صلح افغانستان قبلا اعلام کرده است که یک هیئت را به این نشست خواهد فرستاد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده توسعه بندر چابهار در ایران را که به رهبری هند ساخته می شود از تحریم های امریکا علیه ایران مستثنا ساخت. از این بندر به عنوان بخش از یک راهکار جدید امن النقل برای رشد اقتصادی افغانستان استفاده خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که بر اساس این استثناء، اعمار خط رای آهن از بندر چابهار به افغانستان و انتقال موادی که تحت تعزیرات نیست، مانند غذا و ادویه به آن کشور اجازه داده می شود. بر علاوه افغانستان می تواند به واردات مواد نفتی ایران نیز ادامه دهد. تحریم های دوباره علیه صادرات نفت و سکتور اقتصادی ایران از جانب حکومت امریکا اعمال شده است تا جلو انکشافات سلاح هسته‌ای آن کشور گرفته شود. اما این تحریم ها تهدید برای توانایی هند برای به دست آوردن تامین مالی برای توسعه چابهار بود که می تواند راه را برای میلیون ها دلار تجارت برای افغانستان هموار کرده و وابستگی افغانستان را به بندر کراچی پاکستان پایان دهد. ادامه اخبار. ملل متحد می گوید بیش از 200 قبر دست جمعی در عراق پیدا شده است که به نظر می رسد قربانیان خشونت های گروه داعش در آن دفن شدند. گزارش روز سه شنبه دفتر حقوق بشر ملل متحد آکیست که بر اساس اطلاعات مقام های عراقی و سازمان های غیر دولتی در این قبرها در مجموع بین 6 تا 12 هزار جسد وجود دارد. تقریبا مناصفه این قبرها در ولایت نینوا می باشد، جایی که در سال 2014 اولین قبر دست جمعی پیدا شده بود. قبرهای دست جمعی دیگر در ولایت کرکوک، صلاح الدین و انبار موقعیت دارد. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید در نظر دارد تعزیرات بیشتر را بر روسیه به خاطر ناکامی در تطابق دادن آن کشور به قانون بین المللی سلاح کیمیایی اعمال کند. هدر نورد سخنگوی آن وزارت گفت که به کنگرس ایالات متحده اطلاع دادند که قادر به تایید این موضوع نیستند که روسیه شرایط مورد نیاز در قانون کنترل سلاح‌های کیمیایی و بیولوژیکی را که در سال 1991 نافذ شده برآورده کرده است. به همین دلیل بر اساس این قانون تعزیرات اضافی باید به روسیه اعمال شود. بعد از حمله کیمیایی که در ماه مارچ علیه یک جاسوس پیشین روسی در بریتانیا انجام شد، روسیه به انجام این حمله متهم شده و تحت تعزیرات قرار گرفت. ایتالیا سعی می کند در نقل مکان خانواده یک زن مسیحی پاکستانی که به اتهام اهانت به مقدسات به مرگ محکوم شده بود و بعد برائت گرفت کمک کند. شوهر این خانم می گوید که زندگیشان در پاکستان با خطر مواجه است. وزارت خارجه ایتالیا می گوید با کشورهای دیگر در تماسند تا مسئولیت را برای عایشه بی بی و خانوادهش فراهم کنند. این در حالی است که یک قانونگذار از حزب انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیست از حکومت کشورش خواسته است تا به عایشه بی بی پناه دهد. و فعالین حقوق بشر میگویند حکومت بحرین هنوز هم به هدفگیری مخالفین سیاسی خود ادامه داده و با استفاده از اتهام دهشت افغانی تابعیت این افراد را سلب میکند. در ماه می سرانوال بحرین گفته بود که 115 نفر که در سال 2016 به اتهام دهشت افغانی و ارتباط با سپاه پاسداران ایران توقیف شده بودند، تابعیت خود را از دست دادند. گروه های بشری میگویند از سال 2012 تا حال 741 قضیه سلب تابعیت در بحرین ثبت شده است. پایان اخبار.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. برخی از جوانان در ولایت غزنی میگویند که آنان در پروسه تطبیق واکسین پولیو با رضاکاران و واکسیناتوران همکاری خواهند کرد. از سوی هم مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی نقش جوانان را در تطبیق واکسین پولیو مؤثر میدانند. همکار ما ماهجبین نکزاد از غزنی گزارش میدهد.
عبدالاحد مرجان خیل مدیر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جوانان نقش مهم و بارز در پروسه تطبیق واکسین پولیو دارند و ایمی افزاید که جوانان می توانند کمپاین های واکسین پولیو را به گونه اساسیان به پیش ببرند.
جوانان ما میتونن نقش مهمی در تطبیق واکسین پولیو و همچنان در کمپاین واکسین پولیو داشته باشه. بنان گفته میتونیم که جوانان مؤثرتر واقع میشود نسبت به شهر دیگه، چون واکسین پولیو در مناطق مختلف و دوردست باید تطبیق شود و جوانان میتونه با آسانی اونجا بره.
در این حال شماری از جوانان ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که آنان آماده هر نوع همکاری در پروسه تطبیق واکسین پولیو با رضاکاران واکسین می باشند و آماده هستند تا یک روز کاریشان را بدون کدام امتیاز به خاطر محو نمودن ویروس وحشی صرف نمایند. سید نصرت یک تن از جوانان در غزنی می گوید
ما من حیث یک جوان و من حیث یک کسی که یک شهروند هست خودم مسئول میدانم در قسمت از اینکه بتونم حداقل یک کمک کرده بتونم تا کنیم که مرض فلج اطفال بتونیم از این وطن مکمل دور بسازیم. و ما من حیث یک جوان ما حاضر هستم که حتی یک روز دو روز نه کدام امتیازات ما با مسئولین که در این قسمت کار میکنن همراهشون همکار باشم.
از سوی هم دکتر حفیظ الله نوری عامر مافیات کتلوی ریاست سرطامای غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جوانان نقش مهم و ارزندهی در تطبیق واکسین پولیو دارند که بیشتر کارمندان و رضاکاران واکسین را جوانان تشکیل می‌دهد.
اکثریت مطلق کارمندای عرضه خدمات واکسین پولیو در سطح ولایت غزنی جوانا را تشکیل میتن و جوانا مسئولیتش خوب است، همکار است، و اینا به اصطلاح به شکل یک گروپ واره کار میکنن و از دیگه جوانان برای پروگرام همکاری میخواین و برشان همکاری میکنن.
طبق آمار ارائه شده وزارت صحت عامه افغانستان، از آغاز سال روان میلادی تا حال در ولایات هلمند، قندهار، اروزگان، کنر، نورستان و نینگرهار 19 واقعه مثبت مرض پولیو ثبت شده است. موجب نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بیش از 100 بانوی جوان پس از سپری کردن یک سال دوره کارآموزی در نهادهای دولتی ولایت هرات از برنامه زنان در حکومت یا پروموت سند فراغت به دست آوردند. مسئولان این برنامه میگویند که سند فراغت این بانوان را وزارت کار و امور اجتماعی توزیع کرده که تصدیق کننده یک سال تجربه کاری در ادارات دولتی برای این دختران جوان است. خلیل نورزایی از هرات گزارش می‌دهد.
این دختران جوان و کارآموز که 138 تن می باشند، پس از 9 ماه آموزش و 3 ماه کار در ادارات دولتی ولایت هرات، روز سه‌شنبه از برنامه زنان در حکومت که بخشی از برنامه پروموت ایالات متحده آمریکا است، سند فراغت گرفتند. مسئولان این برنامه در هرات می گویند که آنها به هدف توانمندسازی و افزایش تجربه کاری زنان در ادارات دولتی این برنامه را روی دست گرفتند. راحله عظیمی، هماهنگ کننده بخش زنان در حکومت دفتر پروموت در هرات می گوید
بخش زنان در حکومت داری در واقع کمک میکنه دولت برای رسیدن برای از اهدافی که دولت داره. به عنوان مثال، یکی از مهم اهداف دولت تعیین شده که 30% مشارکت زنان باید افزایش پیدا کنه تا سال 2020، و باز مشخصا گفته شده که تعداد خانم ها یا مشارکت خانم ها در سکتور خدمات ملکی 2% به عنوان مثال در سال 2018 باید زیاد بشه. و این بخش از پروموت به خاطر این هست که دولت کمک بکنه تا قسمتی از این اهداف برآورده بشه.
خانم روز لنگر، معاون پروژه پروموت در بخش زنان در حکومت در افغانستان نیز که به ولایت هرات سفر کرده میگوید ایالات متحده آمریکا به خاطر توانمندتر ساختن نسل آینده زنان افغان در جامعه و ادارات دولتی این برنامه را در ولایتی چون کابل، ننگرهار، قندهار و هرات روی دست گرفته است.
این خانم ها توانا و آینده سازان افغانستان هستند. آنها می خواهند ارتباطات خود را تقویت کنند و به نحوی در کارهای خدمات عامه نقش داشته باشند و از دید من بسیار کارشان مؤثر است و این خانم هایی هستند که تضمین کننده آینده می باشند.
شماری از این بانوان جوان نیز از افزایش ظرفیت و مهارت‌های کاری خود در جریان یک سال اخیر که در این برنامه حضور داشتند سخن می‌زنند. برخی از آنها حتی می‌گویند که بعد از حضور در این دوره آموزشی توانستند در ادارات دولتی هرات استخدام شده و اقتصاد خانواده خود را تقویت کنند.
به این پروسه که مراجعه کردم توانستم که رهبری را به صورت بسیار مشرع بیاموزم. میتونم یک آجندا یا یک برنامه رهبری کنم. توانایی و ظرفیتم خیلی بالا رفته. میتونم حالا در یک جای در یک اداره دولتی باز توانایی بالا کار کنم.
در این بخش موضوعات بسیار کلیدی تدریس میشد، به ویژه بخش مدیریت، بخش تدارکات و بخش استراتژی. و این خیلی برای من موثر تمام شد زمانی که من بخش مدیریت خواندم. به همین خاطر من به عنوان مدیر نظارت هم به سارملی سینف ایراد مقرر شدم.
این باعث شد که ما بفهمیم که خود ارگان‌های دولتی چی هستن و چی کارکردهایی دارن و توانایی ما در این عرصه چقدر هست، و الحمدلله این باعث شد که ما بتونیم بهتر راه پیدا کنیم و بازار کار دولتی برای خود خود مهیا بسازیم.
در جریان دو سال گذشته 492 تن از زنان و دختران جوان در بخش حکومتداری در ولایت هرات آموزش دیدند که 50 تن آنها توانستند از طریق رقابت آزاد در ادارات دولتی جذب شوند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
کمیسیون های انتخابات افغانستان اعلام کرده است که بخشی از آرای انتخاباتی اخیر آن کشور به خاطر دریافت هزاران شکایت بازشماری می شود. این در حالی است که ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید برای شفافیت قرار است آن کمیسیون در 11 ولایت به بازشماری آرا بپردازد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم که با سخنان آقای سادات در پاسخ به علت بازشماری آرا در بعضی ولایات آغاز می‌شود.
بعد از اینکه او شکایت ها که کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته شدند، به خاطر شفافیت هر چی بیشتر کمیسیون مستقل انتخابات تهاجم خوردن تا در 11 ولایت که او عبارت از بغلان، غور، بدخشان، کاپیسا، پنجشیر و پکتیا، زابل، هلمند، نیمروز، وردگ و ولایت بامیان هستند، در این ولایت در بعضی مراکز وجب شمارش مجدد آغاز کنند تا همه مردم سری پروسه هم باورمند شوند و شفافیت هم تضمین شوند و حق به اقداس فرده شوند.
شکایت ها در کدام موارد است بیشتر؟
بدبختانه در بعضی ولایات زورمندا کوشش کردند که در این پروسه مداخله کنند به نفع یا ضرر بعضی کاندیدا و یا هم بعضی کارمندان کمیسیون تضمین شدند و یا هم مجبور به این شدند تا برای بعض افراد اشخاص کار کنند.
آیا دمی ساحات که شما نام بردین از سیستم بایومتریک استفاده شده بود یا چطور؟
در این ولایت ها در اکثریتشان در این مراکزی که از سر شمارش میشه در بعضیشان بایومتریک هم استفاده شدن، اما در نصف روز باز از وسیله بایومتریک کجا استفاده نشدن، این که قصد این کار نشدن و یا هم از طرف زورمندا وسیله بایومتریک ما را اوجه خراب ساخته شدن. از این خاطر کمیسیون در امو ولایت ها که پیشتر نام بردم شمارش مجدد آغاز کردن و در پالوی از او شما در جریان بودیم. در روز انتخابات وسیله بایومتریک در بعض مراکز رایدهی با مشکل روبرو شدن و دیگه کدام چاره ما نداشتیم، مجبور شدیم که در امو مراکز نامنویسی به فرد مجدد و جناب کسایی که رای میتن نامای از اونا در یک ورق سفید نوشته شد و نامشان، نام پدرشان، نام پدرکلانشان، نمبر تذکیره و شتیکرشان و او را امرای لفت رای دهندگان سر میدادیم تا برو فهمیم که واقعا افراد اشخاص در اون مراکز ثبت نام کردن و یا هم میخواین نوج تخلف انجام بتن. به خاطر شفافیتی هرچی بیشتر حالی که میشه مستقل انتخابات این پروسه را زیر دست گرفتن که در حدود 358 مرکز میشه که در هر ولایت مشخص هستن که در کدام ولایت کدام مراکز باید از سر شمارش شوند و در پالوی از او خواست به همه کاندیدا هم در اون جمعی بودن که کمیسیون مستقل انتخابات همچه اقدام انجام بتن تا کاندیدا هم باورمند به این شوند که کمیسیون برای شفافیت کار میکنن، نه به خاطر افراد اشخاص.
و با شماری آرا چقدر وقت در بر خواهد گرفت؟
ممکن چند روز را در بر بگیرن، اما به خاطر شفافیت و به خاطر اعتماد سازی بسیار مهم بودن. ما پیش از او هم اعلام کرده بودیم که ما مکانیزمای خاصی را داریم که او امرای ما کمک میکنه تا آرای پاک و ناپاک از هم جدا کنیم و اینمی لیست رای دهندگان بسیار خوب کمک کرده میتونه امرای ما تابوتانیم حق بغدار بسپاریم و لیست پاک و شفاف امرای مردم افغانستان شریک بسازیم.
و نتایج ای بازشماری فکر میکنین چه وقت اعلام خواهد شد؟
در کل نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 2 ماه قوس اعلام خواهد کردیم و در کابل هم به تاریخ 10 قوس.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت مالی افغانستان برای ایجاد سهولت و سرعت بخشیدن به کارهای اداری آرشیو دیجیتالی و آنلاین را ساخته است. این آرشیو دیجیتالی به گونه‌ای طراحی شده است که عریضه کنندگان می توانند اسنادشان را به طور آنلاین بررسی کنند و در رابطه با طی مراحل عرایض خود توسط پیام تلفنی و ایمیل آگاه شوند. توجه کنید به این گزارش از همکارم حسیب مودودی از کابل.
محمد اجمل امیرزاد زمانی که در وزارت مالی افغانستان کار میکرد اقدام به ساخت آرشیو دیجیتالی کرد. این آرشیو وزارت مالیه را قادر ساخته است تا اسناد مرکز، گمرکات و مستوفیت های تمامی ولایت ها را در یک دیتابیس ثبت کند.
هر مستوفیت به اسناد خود اکسس داره و اسناد خود دیده میتونه. باز در وزارت مالیه کارمندایی که مسئول آرشیف هستند به همه اسناد وزارت مالیه اکسس داره. مطلب از می گپ ما ای است که چقدر به صلاحیت یک کارمند امو قبرش در سیستم دسترسی داده شده.
در راه این اپلیکیشن میگوید که اکنون مراجعین وزارت مالیه مستوفیت ها و گمرکات از طی مراحل اسنادشان توسط این اپلیکیشن آگاه میشوند.
هر وقت یا مکتوب
وقتی در رابطه با مکتوب کار انجام شود، این سیستم به گونه خودکار به شخص مراجعه کننده پیام کتبی و یا هم ایمیل میفرستد. با این کار مراجعین در رابطه با طی مراحل اسناد خود قدم به قدم آگاهی حاصل می کنند.
در حال حاضر این اپلیکیشن 500 کاربر دارد و از 1.5 سال بدین سو 150 جیبی سند را در خود ثبت کرده است.
سیستم به شکل اتومات هر 24 ساعت بعد بکاپ میگیره. وقتی که بکاپ میگیره هم در یک کامپیوتر که ریموت باشه یا یک دیگه سرور باشه، بکاپ سرور مو که است بکاپ میگیره و در خود کامپیوتر هم بکاپ میگیره. به این اساس اگر سیستم کدام کامپیوتر کدام مشکل پیدا کنه هم ما از طریق همو بکاپ که است پس بسیار به آسانی همین سیستم را پس ریکاور کرده میتونیم.
آرشیف وزارت مالیه در حال دیجیتالی شده است که حکومت افغانستان هم در تلاش گذار به سوی حکومتداری الکترونیک است. در راه اپلیکیشن آرشیف دیجیتالی میگوید که مهمترین کارش امنیت این اپلیکیشن بود که برای تأمین آن هم شبکه و هم اپلیکیشن را با سیستم های قدرتمند محافظتی مجهز ساخته است. سید حسیب مودودی، کابل.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بعد از سیلاب‌های شدید در شهر ونیز ایتالیا، حالا مناطق شمالی این کشور با باران‌ها و طوفان‌ها روبرو شده است. مقامات ایتالیا بعد از کشته شدن 30 تن از اثر سیلاب‌ها و طوفان، حالت اضطرار را در مناطق شمالی این کشور اعلام کرده است که به شمول دو شهر مهم از جمله روم نیز می‌شود. زلتیکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی تقدیم می‌کند.
عمله اطفایه ایتالیایی روز گذشته برای حفاظت از کشتی‌ها و قایق‌های آسیب دیده در جریان باران‌های این هفته در ساحل لوگرین مصروف کار بودند. محافظان ساحلی در حال بررسی قایق‌هایی بودند که در جریان طوفان‌ها غرق شدند. سرازیر شدن سیل بسیار شدید و کشنده در جزیره سیسیلی باعث گردید تا حداقل 12 نفر به شمول 9 عضو یک خانواده از بین بروند. فابیا اسپوت فورا والی شهر کاستیلی تا دوی ایتالیا است و میگوید که این اولین بار است که وی شاهد همچو واقع بوده است.
او
میگوید برای اولین بار است که 9 نفر از بین رفته است. این وضعیت ناگواری است. چیزی است که توقعان را نداشتیم. زیرا باران‌های زیاد در اینجا باریده است. در همین حال یک شاهد عینی گفت که سطح آب به بسیار سرعت در حال بلند رفتن است. میگوید میخواستم که خواب شم که آواز سگ بلند شد و زمانی که شوهرم دروازه را باز کرد آب یک دم داخل خانه شد. سیلاب های باعث مسدودی چندین جاده در سیسیلی شده است. مکاتب، پارک های عامه و زیرزمینی ها همه مسدود هستند. جوسپی کانتی، صدر اعظم ایتالیا، از محلات آسیب دیده بازدید کرده است. او میگوید تصمیم گرفتم تا اینجا بیایم و از حادثه دلخراش منطقه کاستی دی کا و پلمارو که دو صحیحی آلمانی نیز از بین رفتن دیدن کنم. حکومت با خانواده های قربانیان ابراز غمشریکی می کند که در این هفته ها با مشکلات مخصوصا در منطقه پلمروم مواجه هستند. در همین حال سطح آب در یک کانال شهر ونز در بلندترین سطح خود رسید که در دهه گذشته بی سابقه بود و این وضعیت باعث تخریب مرکز شهر تاریخی شد. پیشگویی های آب و هوا از باریدن باران های بیشتر خبر می دهد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
عبدالرحمن رحمانی، جگرنه لوای 77 هوایی افغانستان، به همسر برانه تیلر آمریکایی که در 3 نوامبر در افغانستان کشته شد نامه نوشته و در آن از رویه و شخصیت او توصیف کرده است. آقای رحمانی حتی تغییر مثبت در زندگی شخصی خودش را مدیون اندرزهای برانه تیلر می داند. از تیلر 39 ساله 7 فرزند به جا مانده است. او در امور عامه ماستری داشت و در پوهنتون یوتا محصل دوره دکترا در روابط بین الملل بود. جزئیات بیشتر این نامه را در مصاحبه همکار ما اکمل داوی با آقای رحمانی بشنوید.
شما چه وقت با تیلر آشنا شدین، با برین تیلر، و چطور شد که باش آشنا شدین؟
تیلر منتور قطعه خاص بود، قطعه که آجیس جلال کماندان شده یا کیکی برش میگن در خارجا. این کیکی در پلشنخی موقعیت داره، ما قطعه ما در میدان آوالی منطقه همی کیکی تمام وزرکش ما اجرا میکنیم. یعنی جایی که سرباز های جناب باید برن وظیفه اجرا کنن، ما میبریم انتقال میتونیم اونا وظیفه اجرا میکنن. این به اونجا منتور بود و ما وظیفه ما که مشترک میبود با جناب میامدن یا ما را پلانینگ از اینا اشتراک میکنیم که کانسپت همی وظیفه را بفهم، یا اونا را پلانینگ ما اشتراک میکنن که کانسپت وظیفه را بفهم. من از خاطر مراوضی ما زیاد بوده، یعنی رفت آمد ما زیاد بوده باید دیگه.
چگونه انسانی یافتین آقای برنت؟ اگر چی شما در نامیتان یک کم توضیح دادین، ولی به صورت شخصی فراتر از وظیفه، شخصیت از دوره چگونه یافتین و چه تأثیری سر شما داشت؟
همین آدم یک نوعی بیشی متفاوت بود از دیگه منتورای ما. مثلا این آدم در مورد تاریخ افغانستان بسیار زیاد میفهمید و این آدم مثلا مسائل اجتماعی رو خیلی زیاد برش قدر میداد. ما دو بار ایالات متحده آمریکا خودم درس خواندیم. ما سال 2012 تا سال 2013 برنامه پیلوتی خودم اونجا خواندیم و یعنی دفعه آخرم مارین کو یونیورسیتی در کوانیکو اونجا درس خواندیم. ما چه بودیم با هم، بعد ما از خانه تلفن گرفتیم بودیم همی خانم از اولادا شکایت میکنن، بعد ما سرم سر اولادا قول مقال کردیم، من سر خانم خود بازم تلفن ما خلاص شد. پس یک جای شدیم یه پرسان کرد که باقی گرد میزه چرا قهقار است اینا. ما گفتم که خب ما خانه گرد میزدم. باز قصه سر همین مسائل فامیلی اینا شد خود دیگه. ما از لحاظ اسلام این کار خود را توجیه میکردم و این آدم مثلا از دموکراسی و لیبرالیزم اینا میگفت و هیومانیتی هیومانیزم اینا گفت میزد. بالاخره من کنفرنس کردم این آدم که برم خانه مدرد بخواهیم از اینا. ما آمدم برای اولین بار مثلا یک مرد افغان از خانم خودم مدرد خواستم، بعد در دیما قول کردیم دیگه اولادان هم آزار نمیتیم و ما اتفاقا از امون روز بعد تاول اولادای خودم دیگه سرشان غالمغال هم نکردیم. کنم یعنی یک تاثیرگذاری خاص داشت یادم، یک کاریزما داشت.
و از اینکه یکی از همقطارهای شما یا یکی از منصوبین اردوی ملی افغانستان اونا را به ضرب گلوله از پا در آورد، چی احساس میکنین که یکی از کسایی که مثل شما زیر یک پرچم و خدمت میکنه او برنت کشت، یعنی به مفهوم چی بوده میتانه؟
افغانستان که میدان جنگ است متاسفانه. شما یک چیزی را که گارانتی نمیشه او مغز آدم هاست. استخبارات اولین درس شما نیست که چه رقم مغز یک آدم بخوانی، ولی مغز یک آدم خوانده نمیشه. اگر یک انسان شناخته میشود فیلسوفا این همه تلاش نمیکردن که یک انسان بشناسن. نه
بله بله،
انسان موجود ناشناخته مانده. از این خاطر ناشناخته مانده که یک لحظه در یک حال است، یک لحظه دیگه در یک حال دیگه. این اولین بار است که از قطعات خاص یک اتفاق میفته، دیگه در قطعات عادی پلیس و اردو اینا اتفاق میفته، ولی در قطعات خاص این برای اولین بار است. این جای تاسف است. این کسی که این آدم را کشت را دیگه دوستای امریکایی مورد دیگه جایی کشتن، اینا خب طبیعی از زیرت از افغانستان، از نظام افغانستان، از اینا رو مهندگی نمی کنن.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای امریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.